ساعت 7 در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به این مجله شامگاهی رادیو فردا در شامگاه جمعه 25 آذر ماه 1401. دعوت میکنم با ما باشید. در ادامه تازه ترین خبرها و تحلیلها رو خصوصا درباره اعتراضات در ایران خواهید شنید، اما ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. عفو بین الملل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که دست کم 26 تن از معترضانی که در اعتراضات اخیر بازداشت شدند در معرض خطر اعدام قرار دارند. به گفته عفو بین الملل از این 26 نفر 11 نفر در جریان دادرسی به شدت ناعادلانه به اعدام محکوم شدند و 15 نفر نیز با اتهامات بسیار سنگین در انتظار محاکمه هستند. ماهانه، صدرات مدنی، سهند نور محمدزاده، منوچهر مهمان نواز، محمد بروغنی، سامان سیدی، محمد قبادلو، حمید قره‌حسنلو، محمد مهدی کرمی، سید محمد حسینی، حسین محمدی و یک نفر که نام او مشخص نیست، 11 نفری هستند که به گفته عفو بین الملل به اعدام محکوم شدند. 17 آذر ماه جمهوری اسلامی محمد شکاری از معترضان در اعتراضات اخیر را در کمتر از 3 ماه از بازداشتش اعدام کرد. 19 آذر ماه نیز در مشهد مجید رهنورد به اتهام محاربه به دار آویخته شد. این اعدام‌ها با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است و تا کنون بسیاری از نهادهای حقوق بشری و کشورهای جهان نسبت به این اعدام‌ها و تبعات آن به جمهوری اسلامی هشدار دادند. شورای صنفی دانشجویان روز پنجشنبه از ربوده شدن 5 دختر دانشجو پس از برگزاری تجمع اعتراضی علیه اعدام خبر داد. بنابر این گزارش، این دختران که در دانشگاه فنی سنندج علیه حکم اعدام محسن شکاری تجمع کرده بودند، توسط نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم بازداشت در خیابان ربوده شدند. این شورا تاکید می‌کند که ابتدا بیتا ویسی در روز 19 آذر ماه ربوده شده و پس از آن در 23 آذر تینا خدری، سنا خدا مرادی، رضوان بازانی قلعه و هانی چاردولی مقابل در ورودی خوابگاه دانشکده فنی دختران سنندج به دست نیروهای امنیتی ربوده شدند. دانشجویان دانشکده فنی دختران سنندج پس از اعدام محسن شکاری در تجمعی که روز شنبه 19 آذر ماه برگزار کردند با سر دادن شعارهایی چون محسن ما رو بردن، جنازش رو آوردن و مرگ بر دیکتاتور به اعدام این معترض جوان اعتراض کردند. بر اساس گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، از زمان آغاز اعتراضات سراسری در 26 شهریور ماه تا روز 24 آذر ماه طی کمتر از 3 ماه دست کم 637 دانشجو در دانشگاه‌های مختلف ایران بازداشت شدند. وزرای خارجه استرالیا، کانادا و نیوزیلند در بیانیه‌ای مشترک با دفاع از مردم ایران خواستار پایان خشونت‌ها از سوی حکومت ایران شدند. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به اعدام معترضان در ایران تاکید کردند که فصل تاریکی در تاریخ معاصر ایران گشوده شده است. وزرای خارجه این 3 کشور با ابراز نگرانی از وضعیت زنان و دختران اعلام کردند که خشونت حکومت ایران علیه مردم خود به ویژه زنان و دختران بی امان است و وضعیت بدتر می شود. این مقام های ارشد سیاسی در بیانیه خود تاکید کردند که نیروهای امنیتی ایران همچنان به استفاده از روش های سختگیرانه برای سرکوب معترضان مسالمت‌آمیز از جمله استفاده از قوای مرگبار و خشونت بی‌معنا علیه زنان و کودکان ادامه می‌دهند. نویسندگان این بیانیه گفتند اکنون زمان آن فرا رسیده که حکومت جمهوری اسلامی بشنود، عمل کند و به نگرانی‌های مشروع شهروندان خود رسیدگی کند. زیرا به گفته آنها مردم ایران به اندازه کافی رنج کشیدند و نشان می‌دهند که دیگر ساکت نخواهند شد.
زندگی آزادی، زندگی آزادی.
دفاع
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی نکنیست، ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله.
تیرسلیا
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
جور داشت بشه، آخون باید کن بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
بار دیگه خوش آمد میگم به شمایی که در این شامگاه آخرین جمعه پاییز 1401 همراه ما هستید در این مجله شامگاهی رادیو فردا. 19:06 دقیقه در ایران هست. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این برنامه. در همین ایستگاه اول بریم به سراغ آخرین تحولات که در طول این روز آخر هفته پشت سر گذاشتیم و حالا به شامگاه اون رسیدیم. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که گذشت. کیانوش، فکر میکنم که بد نیست از زاهدان شروع بکنیم که مثل جمعه های گذشته شاهد حضور معترضان در خیابان پس از نماز جمعه بوده.
درسته هانا، زاهدان رو بذار واقعا بهترین جاییه که گفتی شروع کنیم، جایی که در تمام این سه ماه همیشه صحنه اعتراضات مردم با شعارهای ضد حکومتیشون بوده. مردمی که ما میدونیم جمعه خونین زاهدان رو تجربه کردن و تعداد زیادی کشته دادن، اما هنوز هم سعی میکنن با اعتراضات و شعارهایی که سر میدن صداشون شنیده بشه و این رو ما هر جمعه به ویژه بعد از نماز جمعه شاهدش هستیم. امروز هم مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در سخنرانی که داشت صحبت از اعدام ها میکنه و خواستار توقف اونها میشه. در سخنرانش ابراز تأسف میکنه به ویژه از صدور حکم اعدام برای دکتر حمید قره‌حسنلو، پزشک بازداشت شده، و صحبت از این میکنه که باید حکم توقف بشه، این حکمی که میدن برای محاربه برای بازداشت شده ها و بعد اونها رو به سمت اعدام میبرن. صحبت های زیادی میکنه هانا، من فقط بخشی از اونها یک تیتروار اشاره میکنم. صحبت از زندانیان میکنه که میگه این زندانیانی که در این اعتراضات گرفتین رو آزاد کنید، بهشون سخت نگیرید. بیشتر اینها جوانان و دختران و پسران این مملکت هستن، سنشون خیلی پایینه. در ادامه صحبتاش میگه ما بر اساس همین آیات قرآن اگه کسی انسانی رو نکشته نباید مورد قصاص قرار بگیره، بنابراین اگر حتی به اینها حکم محاربه میدین نباید اونها رو بکشین. بخشی از اینها اصلا کسی رو نکشتن، هیچ کس رو نکشته، در واقع ته حرفش همینه. مولوی عبدالحمید همچنین خواستار آزادی قومیت ها، آزادی بیان، قلم، احزاب و اندیشه شده و صحبتی که اشاره میکنه بهش اینه که میگه ما هر دفعه هر رئیس جمهوری میومد زمان انتخابات میگفتن بیاین به ما رأی بدین ما قانون رو اجرا میکنیم، اما هر وقت هر کدوم اینها سر کار اومدن گفتن که ما دیگه کاری از اون برنامه و اعمال سلیقه کردن و تمام مشکلات جمهوری اسلامی به همین اعمال سلیقه برمیگرده. و در آخر حرفاش صحبت میکنه از اینکه نکنید با مردم اذیت نکنید، مردم ایران رو ملامت نکنید، کسانی که فقط به دنبال آزادی هستن، و خطاب به دولت میگه شما اگر با هیچ دولتی هیچ قدرت خارجی نمیتونید کنار بیایید، حداقل با ملت خودتون کنار بیایید. بعد از این در واقع حالا مردم زاهدان به رسم همه این جمعه ها بعد از صحبت های عبدالحمید شروع به سر دادن شعارها میکنن، به خیابون ها میان با پلاکارد هایی که در دست دارن شعارهایی رو میدن نظیر ملت آزادی میخواد، کشور آبادی میخواد. یک صدایی از زاهدان رو داریم، این رو با هم بشنویم، بعد من ادامه میدم.
کیانوش، یه فرصتی هست نگاهی بکنیم به اونچه که در روزی که پشت سر گذاشتیم از مراسم 40 برخی از کشته شدگان بوده و در اونجا صحبت‌های مطرح شده.
از امروز شروع کنم بعد میرم عقب. مراسم 40 علی روزبهانی رو داشتیم، کسی که مشخص نیست که یک نفر داره سر مزارش صحبت میکنه، برادرش ولی بخشی بیشتری ها میگن دوست نزدیکش هست در بیشترهای تهران داره صحبت میکنه که میگه اگر شما جواب شعار رو با گلوله نمیدادید الان پدرش انقدر شکسته نمیشد، خواهرش بوی زندگی میدادن. بخشی از صدای او رو بشنویم با هم.
باشه منی که با سنگ میره بای میشه باید بایسته، اونی که با سنگ بای میشه جلو تیر و توفنگ پشتش به 80 میلیون مردمش کرده. ما از تیر و توفنگتون نمیترسیم، ما از هیچیتون نمیترسیم، فرق نداره چه تهران بکشیم چه کردستان چه خوزستان چه زاهدان.
در همین مراسم پدر علی روزبهانی هم صحبت میکنه با گریه و بغض، میگه انتقام میگیره و نمیبخشه کسی رو که تیر خلاص به پسرش زده. میگه 40 روزه که من و مادرش و دو خواهرش جز گریه به خودشون ندیدن. یکی از خواهران علی روزبهانی در همین مراسم رو به دوربینی که مردم دارن ازش ضبط میکنن اشاره به چادرش میکنه، میگه من چادری بودم، این ملعبه، اما الان ملعبه دست کسانیه که قاتل برادرم هستن و دارن خون فرزندان این مملکت رو میریزن و به همین دلیل من چادر از سرم برمیدارم و چادرش رو برمیداره و بعد روسری سرشه ولی بخشی از موی خودش رو قیچی میکنه و میگه که از خون برادرش نمیگذره. فیلمی هم از مراسم تولد فرزین معروفی اومده از اهل مهاباد امروز منتشر شده که تولدش بوده و نشون میده که پدرش در سر خاکش کیک تولد این رو در دست گرفته و داره با گریه سر مزار پسرش میرخصه. داریم از مراسم 40 میگیم. دیشب هم بذار من یک اشاره بهشون بکنم. دیروز مراسم 40 سه تن از کشته شدگان اعتراضات اخیر بود که هر واقع میتونم بگم نیروهای امنیتی جاده ها و خیابون های اطراف آرامستان ها رو بسته بودن که مردم نتونن برن. در ماهدشت کرج نیروهای امنیتی خیلی شدید محدودیت ایجاد کردن که اتفاق مردم معترض حضور نداشته باشن. در کوهسار کرج بود، علیرضا کریمی رو داشتیم. همه اینها به هر حال مراسمشون با خیلی فضای امنیتی برگزار شد با شعارهای مردم.
سپاسگزارم کیانوش فرید که ما رو در جریان این تحولات در ایران قرار دادی. درباره اون چه که در ایران میگذره، 3 ماه بعد از آغاز اعتراضات و شکلگیری اعتراضات پس از جانباختن مهسا امینی 22 ساله در تهران، گفتگوی داشتم ساعتی پیش با تغییر رحمانی فعال سیاسی در فرانسه و از او درباره این اشکال مختلف اعتراض امروز پرسیدم.
ببینید دقیقاً الان از صحنه خیابان داره اعتراضات به صحنه کل جامعه کشیده میشه، البته بازم باید کشیده بشه به ادارات، کشیده بشه به حتی ساختارهای بوروکراسی حکومت کشیده بشه. این گستردگی اعتراضات از خیابان به پشت بام، این تنوع ایجاد شده. یه چیزایی هم شما دستاورد باید ببینید. حکومت الان اجازه میدهد نه از قدرت داره که ضعف مراسم ها برگزار شه، سعی میکنه شلیک نکنه و افراد کشته بشن. از این میشه استفاده کرد، تعداد بیشتری به خیابان کشید و افراد بیشتری بیاین اعتراض بکنن. این اعتراضات از خیابان به سطح جامعه بره. نتوانستن الان این رو شکست بدن و متوقفش کنن. حکومت هنوز اتاق فکرش دارای فکر هست، ولی شکافی که در خود نوع برخورد با این اعتراضات صورت گرفته نشان دهنده دستاورد و موفقیت این اعتراضات بوده. اونم اعتراضاتی که در شرایط سخت اقتصادی در ایران صورت گرفته. یه پیچیدگی هم باید دقت داشته باشیم. این اعتراضات یک وجهش خود علیه تهجره که بفتاری که نمونش با زنها میشه، ولی یک وجه اعتراضات علیه انحصار و فقر و اقتصاد ویران و ناکارآمدی دولت. ما باید این وجه هم اجابه کنیم، اقشار دیگه هم وارد بشوند و یک وجه عمدهش استبداده که وسیل خامنه‌ای این توجیه میشه که بیاید فساد اقتصادی و تهجر خودش رو توجیه کنه.
من اما آقای رحمانی این چگونه باید انجام بشه؟ چون شما وقتی که صحبت از این میکنید که به هر حال دستاوردهایی داشته این سه ماه اخیر، اما در عین حال ما شاهد این هستیم که مثلا اون خیابان، حالا شما میگید که از خیابان باید بیاد وارد جامعه بشه، وارد زندگی اجتماعی مردم بشه، اما آیا این برای دستیابی به اون خواسته های معترضان در ایران کافی هست؟ این وضعیتی که همکنون داریم میبینیم که مثلا با شعار دادن از پنجره ها، آیا میشه که اون معترضان به خواسته خودشون که آزادی هست، عدالت هست برسن؟
این رسیدن به خواسته مرحله ای، ما یه هدف داریم، عبور از جمهوری اسلامی، یک نظامی که مبتنی بر آزادی، دموکراسی و برابری شهروندی باشه. خب این نظام حالا میدونه اشکال مختلف داشته باشه، خب بعضی هم میگن جمهوری، ولی یه موقع شما به اهدافی میره، به دستاوردهای میرسی که میتواند بعدا در اون سمت نظام اون هدفتان باشه. معمولا یکی از مشکلات تاریخی گذشته ما، ما به دستاوردها توجه نکردیم. دستاوردها و همچنان تا انتقادها، این جنبش یک ضعفهایی هم داره، ما باید به ضعفهاش در عین همدلی بپردازیم. مثال دارم میزنم، آزاد کشور واقعا عالی آمده، خب این بحثی توش نیست و خوب ایستاده، این بحثی توش نیست، ولی آیا توانسته خارج از کشور یک نکه رهبری کنه، راهبری که این جنبش فقط معطوف به ضد تهجر نیست، این جنبش به ضد فقر هم هست، ناکارآمدی هم هست. ما باید بتوانیم اقشار فقیرتر و حاشیه‌تر هم بکشیم تو میدان، اونا که سال 98 اومدن. این احتیاج داره که شما شعارت فراگیر باشه. حرف شما درسته از پشت پنجره ها نمیشه یه حکومت رو همداخت، ولی جمهوری اسلامی با این سیستم در ذهن جامعه مرده و این دیر کمی نیست. شما اینو مقایسه بکنید حتی با چند سال پیش، این اتفاق ها در مسیر هم میفته. ببینید وقتی که شما وقتی حساب بکنید میلیون ها نفر از پنجره شعار بدن، این در بروکراسی نظام ضعف ایجاد میکنه، این ذهنیت که دیگه نمیشه ادامه داد ایجاد تزلزل میکنه. یک جنبش هم در درون خودش رشد میکنه، هم موفقیتش در شکاف انداختن در بالاست.
آقای رحمانی، شما فعال سیاسی هستید و دهه ها فعال سیاسی بودید، بسیاری از فعالان سیاسی در ایران هم اکنون در زندان هستند، اونهایی که به هر حال تلاش میکردن در طول این سالها بخوان راهکاری رو، اون چیزی که اون راهبردی که مد نظر شما بود رو بخوان ارائه بدن در فضای کنونی. فکر میکنید که الان چه اتفاقی باید بیفته؟ شما از شعار صحبت میکنید، این اتفاق چگونه باید بیفته؟ کی باید این کار بکنه؟ کدام گروه باید این کار بکنن؟ از داخل ایران باید اتفاق بیفته یا از خارج از ایران باید اتفاق بیفته؟ اینها به هر حال سوال هایی است که مردم هر روز با اون درگیر هستند و میگن چه خواهد شد.
سوال بسیار خوبیه. ببینید این جنبش رهبری واحد نداره، رهبری واحد نمیشه باید تحمیل کرد. این جنبش یه شعارهایی داره که خواسته است. به نظر من محورش آزادی، برابری شهروندی و دموکراسی است. خب از یه طرف چهره های معین داره در داخل و خارج. این چهره های معین برای برخی مرده مادن، برای همه نیستن. حالا اگر روی این خواسته ها 5-6-8 اصل مشترک درات و او چهره های معین در یک روی خواسته ها وحدت کنن، این صدا سازمان داده شر به قدرت دارن میشه. یه جنبش هم رهبری، نه یه رهبر، رهبری لازم داره، هم سازماندهی. ببینید سازماندهی الان به شکل شبکه‌ای است، این خودش هم حسهایی داره و هم ضعفهایی داره. اگر به ضعف قوت این جنبش بنشینیم، با توجه به و جلو آمدنش، باید بتواند روزی چند تا خواسته محوری توافق صورت بگیره و این چهره هایی که معین هستن، نه رهبر هستن ولی برای اون جمع های خودشان رهبر هستن، بتوانند به توافقی برسن. اعلام این توافق راهگشاست. این میتواند بین خارج و داخل باشه، اما اگر خارج باید این راه، اگر خارج بین میرسه باید اینو تقییمی کنه، عرصه کنه به داخل. یعنی این تعامل میتواند به وجود بیاد. ولی یه مثلا در نظر بگیریم، یک موقع جنبش اجتماعی اونچنان میرود جلو که حکومت اجاره تزلزل میکنه، اون وقت یک فضایی باز میشه، تو اون فضا بازم همین چهره ها و فعالای سیاسی میدونن کاری بکنن. ببینید ما ضعف ما عموما، من یه چیزی به شما بگم، جنبش های سال 57 ما درگیر پوپولیسم چپ بودیم که توانست حرکت مردم رو به شکلی منحرف مصادره کنه. الان هم امکان داره یه پوپولیسم راست بیاد. پوپولیسم راست چهار ویژگی دارن. اینا سعی میکنن که ملت رو بگن یه گرایش دارن، بعد اون یه گرایش هم ما نمایندش هستیم. این به دموکراسی نمیرسه. خب ولی یه موقع میبینی شما میتوانی روی خواسته های مشخصی توافق کنی، اون موقع هر کی رهبر شد جواب باید بده. یعنی ما خواسته رو به رهبر منتقل نکنیم، رهبرها خواسته ها رو نمایندگی کنن. این یه تجربه من اینجوری برمیاد، این میگن از مدنیت به سوی سیاست رفت.
شما پتانسیل یک همچین روندی رو در حال حاضر در این حرکت اعتراضی که در ایران در جریان هست میبینید؟
ببینید هم بله هم نه. من دوست دارم با جنبشی که همراه هستم و بسیار دوستش دارم و به حد خودم برای تلاش میکنم برخورد صادقانه کنم. این بستگی داره که بازیگران یک بتوانن روی اصولی توافق کنن و اون بازیگران هم هژمونی طلبی نکنن، اهداف کنن این ملت در بند باید نجات پیدا کنه و تحصیل کرده های این جنبش هم آدم های آگاهی باشن. ببینید ما با هیچ رهبری دیگر نباید بیعت کنیم، ما توافق میکنیم. این توافق کردن امر استراتژیک، ما بدانیم توافق ببینیم راه های آینده رو باز بکنیم.
عجیبی تقی رحمانی فعال سیاسی ساکن فرانسه رو میشنیدید. اما ایوان ری یکی از چندین قانونگذار آلمانی که در روزهای اخیر کفالت سیاسی یک زندانی سیاسی در خطر حکم اعدام در ایران رو بر عهده گرفته تو ماجه صالحی، درباره این اقدام و تلاش اروپایی ها در حمایت از اعتراضات در ایران با خانم ری صحبت کردم امروز که دعوت میکنم شنونده اون باشید. سوال اول من درباره این فعالیت‌های اخیر شماست. چگونه به این فکر افتادید که کفالت یک زندانی در ایران، اون هم کسی که در معرض حکم اعدام قرار داره، رو بر عهده بگیرید؟
از اونجایی که فعالان زیاد و افراد زیادی که با ریشه ایرانی در آلمان هستند اعتراض می‌کردند و به ما نامه می‌فرستادند، توجه من به این موضوع جلب شد. همچنین در حزب ما یکی از همکارامون بسیار به این موضوع توجه می‌کنه و تلاش می‌کنه که ما رویکرد و سیاست خودمون رو در این زمینه تغییر بدیم. این زمانی بود که بیشتر درگیر این موضوع شدم و سعی کردم اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست بیارم. اونچه که از خودم میپرسیدم این بود که من به صورت فردی چه کاری میتونم بکنم، چون به عنوان پارلمان میتونیم در زمینه تحریم بیشتر یا تغییر سیاست کار کنیم، ولی از خودم میپرسیدم که چجوری میتونم یک زندگی رو نجات بدم و به این افراد نشون بدیم که صدای اونها شنیده میشه. بحث کفالت سیاسی در آلمان موضوعی معموله. خلاصه شروع کردم به پرسیدن که آیا ما چنین برنامه‌ای داریم و همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. هیچ کسی آمادگی نداشت. من کار رو با چند کنشگر شروع کردم و واقعا هم ممنون اونا هستم، چون من اطلاعات کافی برای این نداشتم که کدوم زندانی در معرض خطره و نیاز به این کفالت سیاسی داره.
موضوع کفالت سیاسی در آلمان همونطور که اشاره کردید سابقه داره و پیشتر هم بارها به کار رفته. برخی در توصیف این اقدام اون رو نمادین ارزیابی میکنند. آیا موافق این توصیف هستید یا فکر میکنید که این اقدام تأثیر عملی هم داره؟
به نظر من کفالت سیاسی میتونه تأثیر بسزایی داشته باشه. در کشورهای دیگه مثل بلاروس یا حتی خود ایران اینجور حمایت ها منجر به آزادی اونها شده یا حکم سبکتری دریافت کردن. در نتیجه فقط یک اقدام نمادین نیست، اما همکنون وضعیت جمهوری اسلامی ایران به نظر من بسیار ویژه است، چرا که رژیم اقدام به اعدام افراد کرده. در نتیجه ما فشار گذاشتیم که اعضای پارلمان کفالت سیاسی زندانیان بیشتری رو بر عهده بگیرن. من امیدوارم که کار ما تأثیر داشته باشه و ما میتونیم تأثیرگذار باشیم. مهم اینه که مردم بدونن نمایندگان پارلمان در آلمان نباید از چیزی بترسن. ترسی از ابراز عقیده ندارن. ما میتونیم سوال طرح کنیم، به سفیر بنویسیم، خواستار پاسخ بشیم، با شما صحبت کنیم و به مردم بگیم که صدای اونها رو میشنویم. به نظرم اینها خودش به رژیم فشار میاره تا کمی تأمل بکنن و حتی شروع بکنن به تکذیب برخی اخبار درباره زندانیان. شروع کردن و میگن که برنامه اعدام ندارن یا اخبار غلطه یا ما دروغ میگیم. همین که به نظر میاد اونها این نیاز رو احساس کردن که باید توضیحی درباره کارهاشون بدن، نشون میده که کار ما تاثیرگذاره و فقط یک کار نمادین نیست.
اشاره کردید که این اقدام‌های فردی نمایندگان و البته پارلمان هم اقداماتی رو در پیش گرفته. روز گذشته جلسه در پارلمان برگزار شد که در اون صحبت از فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی مطرح شده، صحبت از تحریم بیشتر، گنجاندن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی مطرح شده. شما درباره این گونه اعمال فشار چگونه فکر می‌کنید و چه کار بیشتری میشه انجام داد؟
دیروز بعد از جلسه پارلمان، حزب من در پارلمان، سوسیال دموکرات ها، به ابتکار همکارم کاوه منصوری به صورت عمومی صحبت کردیم و اعلام کردیم که ما خواستار انجام همه این کارهایی هستیم که شما به اون اشاره کردید. ما در طول هفته پیش متوجه شدیم که در صحنه سیاسی آلمان اونطور که باید خواسته های خودمون رو منتقل نمی کنیم. ما خواستار تحریم و گنجاندن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی هستیم، اما صحنه سیاسی اینجوریه که انگار وقتی دستیابی به چیزی سخته به صورت عمومی درباره اون صحبت نمیشه، چون افراد نمیخوان برای موضوعی فشار بیارن که دستیابی به اون شاید غیر ممکن باشه. در آلمان ما خیلی باز داریم درباره این خواسته ها صحبت میکنیم، اما مشکل اینجاست که ما عضوی از اتحادیه اروپا هستیم و اگر بخوایم این گونه اقدامات رو انجام بدیم باید اون رو به صورت گروهی انجام بدیم. برای همین فشار اصلی باید روی اون کشورهایی باشه که در مقابل این اقدامات مقاومت میکنن، چون حزب ما در آلمان و همچنین وزیر خارجه ما موافق این اقدامات هست و برای محقق شدن اونها تلاش میکنیم.
آیا اقداماتی هست که شما درباره اون ملاحظات سیاسی داشته باشید؟ مثلا یکی از نمایندگان پارلمان اروپا از آلمان، هانا نویمن، که اتفاقا بسیار هم درباره اتفاقات 3 ماه اخیر در ایران فعاله، توییت میکنه و از سرکوب میگه و اون رو محکوب میکنه، میگه موافق بستن سفارت‌ها در تهران نیست چون معتقده که نباید ایران رو تبدیل به یک کره شمالی دیگر کرد. نظر شما در این باره چیه؟
به نظرم این یکی از اون اقداماتیه که ایرانی ها در آلمان از ما نمیخوان که انجام بدیم. شاید ایرانی ها فکر میکنن که این ساده انگارانه باشه، اما اعتقاد ما اینه که در صورت بدتر شدن اوضاع سفارت میتونه مأمنی برای مردم باشه. میدونم که مثلا سفارت نتونست در این مدت به سرعتی که لازم بود ویزا صادر بکنه، اما ما این سفارت رو برای آلمانی ها باز نگه نداشتیم، چون بسیاری از آلمانی ها ایران رو ترک کردن و اونها هم که باقی موندن مورد حمایت خواهند بود. اما این سفارت یک سرپناهه و بستن سفارت یکی از آخرین قدم ها باید باشه، چون این به این معنی است که هیچ ارتباطی با مردم داخل ایران نخواهد بود. اما اگر رژیم در ایران ما رو به اون سمت ببره این اتفاق میفته.
فکر میکنید چرا برخی از کشورهای اروپایی مخالف مثلا قرار دادن سپاه در فهرست گروه های تروریستی هستن؟
تا جایی که ما میدونیم چند هفته است که این موضوع در اتحادیه اروپا مطرح شده و برخی کشورها موضعی متفاوت در این زمینه دارن و مخالف هستند. تا جایی که من میدونم وزیر خارجه ما در حال فشار آوردن در این زمینه است. ما در حزب سوسیال دموکرات خواستار این موضوع هستیم و از دولت در این زمینه حمایت میکنیم، اما نمیدونم که این کشورها چرا مخالف هستند. یکی از موضوعاتی که به صورت عمومی مطرح شده اینه که اونا میگن ما سازمان هایی رو در این فهرست گذاشتیم که در اروپا اقدام تروریستی کردن، اما من مشخصا فکر میکنم که این خیلی رویکرد عاقلانه ای نیست، چون ما گروه های دیگه ای رو در این فهرست گذاشتیم که در اروپا اقدام تروریستی نکردن. من فکر میکنم مردم ایران و بقیه در اروپا باید این فشار رو بیارن که پاسخ این سوال مشخص بشه.
و در پایان میخوام برگردم به موضوع کفالت سیاسی و اینکه درخواست اصلی شما در این زمینه چیه؟
Yes, I would like to raise one question that has been going.
من کفالت توماج صالحی رو بر عهده دارم و همکاران من کفالت بسیاری دیگر رو بر عهده دارن و سوال اصلی در ذهن همه ما اینه که وضعیت جسمانی این زندانیان به چه شکلیه؟ ما همواره این سوال رو میپرسیم. این سوال شخصی من نیست. این سوال من به عنوان نماینده پارلمان آلمان هست. از مقام‌های جمهوری اسلامی میخوام که در این باره پاسخ بدن که وضعیت این زندانیان چجوریه. این یکی از حقوق بشره و اگه ذره ای از انسانیت در مقام‌های جمهوری اسلامی وجود داره، باید به ما دست کم اجازه بدن که بدونیم وضعیت اونها چجوریه. ما بسیار نگران هستیم. تا زمانی که ما از وضعیت اونها خبر نداشته باشیم، انتظار بدترین سناریو رو داریم و در اون صورت بر میزان فشار افزایش میدیم. در نتیجه اگه نمیخوان که ما به بدترین سناریو فکر کنیم، باید اجازه بدن که ما به زندانیان دسترسی داشته باشیم و بتونیم خودمون وضعیت اونها رو تایید بکنیم.
و با این گفته‌های این قانون‌گذار آلمانی می‌رسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت می‌کنم شنونده برنامه کارنامه باشید و جمعه خوب و آرامی داشته باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته پاسخ‌ها به چند پرسش درباره اعتصاب را می‌شنویم. اینکه یک اعتصاب موفق به چه عواملی نیاز دارد؟ آیا بدون سازماندهی و تدارک لازم می‌توان شاهد اعتصاب بود؟ حرکت به سوی اعتصابات سراسری چگونه ممکن است؟ و اهمیت استقلال عمل جنبش کارگری چیست؟ پس از گزارش شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. اعتراض‌های سراسری در ایران به جانباختن مهسا امینی در بازداشت ماموران گشت ارشاد 3 ماه است که به رغم برخوردهای گسترده امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با معترضان ادامه دارد. از ابتدای اعتراض‌های سراسری توجه ویژه‌ای به اعتصاب سراسری کارگران و مزدبگیران در شبکه‌های اجتماعی و نیز از سوی تشکل‌های کارگری، معلمان و مزدبگیران و حتی سازمان‌های سیاسی شده است. در آخرین اخبار مربوط به اعتصاب‌ها، شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت در اطلاعیه از کارکنان رسمی صنعت نفت خواست تا روز 26 آذر اعتصاب و تجمع کنند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نیست. کارگران نفت با قراردادهای کار رسمی، پیمانی، ارکان سالسی در بخش‌ها و مراکز نفتی از جمله در پتروپالایش‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، حفاری‌ها و بخش‌های حمل و نقل و سوخت را به پیوستن گسترده به فراخوان‌های مربوط به اعتصاب و تجمع فراخواند. این شورا نوشت پیوستن به این اعتراضات گامی مهم برای به میدان آمدن هرچه بیشتر کارگران در تمام مراکز نفتی و تدارک برای اعتصابات سراسری در بخش‌های مختلف صنعت نفت است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در مورد تشکیل صندوق اعتصاب نوشت هر کدام می توانیم مبلغی به این صندوق بپردازیم که هنگام اعتصاب و در صورت نیاز اضطراری منبعی وجود داشته باشد. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، درباره بحث‌های مطرح شده در ارتباط با لزوم اعتصاب‌های سراسری می‌گوید:
بخش پیشرو کارگری فراخوان‌های اعتصاب میده و اگر حتی این اعتصابات امروز در این جو فعلی، حتی اگر با به اصطلاح خواستای اقتصادی و مطالباتی باشه، شروعش کمک میکنه به این که به مثابه یک نیروی کمکی در کنار این جنبش باشه و فشار میاره به نیروی حفاظتی و حراستی که اونها مجبور باشن مصفت برن به طرف اونها و این به معنای خودش یک نیروی کمکی است. اما بالاتر از این باید رفت. تجربه جنبش های انقلابی و جنبش های توده‌ای در ایران ثابت کرده که اگر جنبش کارگری با قدرت به میدان نیاد، اگر موفق نشه که اعتصاب سراسری خودش رو سازمان بده، تغییر اساسی و تکان جدی در نظام موجود در ایران نمیفته. این درست اتفاقی که در اواخر سال 56-57 در انقلاب بهمن افتاد و ما میدونیم که این ورود کارگران و به خصوص اعتصاب سراسری اونها و اعتصاب کارگران شرکت نفت به مثابه کسانی که شیشه عمر نظام اقتصاد رانتی نفتی ایران در دستشون هست، اونها بودن که تکان رو دادن و بنبست جنبش خیابانی رو شکستن. با این با توجه به این در شرایط فعلی دعوت به اعتصاب و تلاش برای اینکه حتی به صورت پراکنده الان اعتصاب صورت بگیره به نظر من اقدام درستیه و کمک میکنه به این نیروی خیابونی، کمک میکنه به این جوانایی که اونجا هستن، به خصوص که توجه داشته باشیم بخش مهمی از همین جوانان فرودست و دختران و پسرانی که در این تظاهرات دارن و شرکت میکنن متعلق به کارگرها هستن، متعلق به خانواده کارگرها یا کارمندهای کم درآمد هستن.
آقای فراهانی برای حرکت به سوی اعتصاب‌های سراسری به یک راه حل اشاره میکند.
فرصت بسیار مناسبه که ما ازش استفاده کنیم و امر متشکل شدن در کارخانجات و واحدهای تولیدی رو به جلو ببریم. بالاتر از اون، با توجه به ترکیب خیابانی اعتراضات و شناختی که ما از اونها داریم، به نظر من اون حلقه‌ای که الان اجازه میده ما این زنجیر اصلی رو در دست بگیریم، حتی شورای کارگری در واحد کارخانه بلافاصله نیست. امروز ما باید فشار خودمون بذاریم برای کمیته های محلات یا شوراهای محلات که در اون کارگر بیکار، معلم جوان، دختر و پسرهایی که دارن تو خیابون مبارزه میکنن، الان اینا در این محلات زندگی میکنن، بیشترشون در کنار همدیگه هستن و همین مسئله باعث میشه که اگر ما یک کمیته محلات ایجاد کنیم یا شورای محلات ایجاد کنیم، مثل اتفاقی در انقلاب بهمن هم افتاد، امکان نزدیک شدن این گرایشات مختلف به همدیگه وجود داره و این امکان این که بشه با برنامه‌ریزی بهتری اقدامات را به جلو برد و به خصوص شعارهای و مطالبات اجتماعی رو مثل نان، کار، آزادی رو در کنار شعار بسیار زیبا و فراگیر زن، زندگی، آزادی به میدان آورد، این دست ما رو بازتر میکنه. از این طریق سازماندهی بهتر مبارزات و ایجاد همگرایی بین اقشار مختلفی که زیر فشار دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی هستن و نقش دران زنان و دختران و جوانان بیکار و جوانان دانشجو و دانش آموز در این محلات میتونه بسیار درخشان باشه.
از بهرام رحمانی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، میپرسم که یک اعتصاب موفق به چه عواملی نیاز دارد؟
اعتصاب عمومی عبارت است از خودداری ارادی سازماندهی شده و دست جمعی از کار که کارگران به منظور رسیدن به هدفهای خاصی انجام میدهند. نکته مهم آن است که هر اعتصابی در درجه اول به زمان و آمادگی نیاز دارد. اعتصاب مناسب معمولاً با در نظر گرفتن ابزارهای مورد نیاز همچون مشارکتی حداکثری کارگران، تأمین منابع مالی، جلب حمایت رسانه‌های اجتماعی، ریسک‌ها، تهدیدها و فرصت‌های پیشرو به عنوان آخرین راه حل و بررسی قرار می‌گیرد. اعتصاب به ویژه اعتصاب سراسری راه انداختن بدون همدلی و همنظری جمعی کارگران و فعالین کارگری ممکن نیست. اعتصاب موفق نیاز به اتحاد طبقاتی و سازماندهی کارگران دارد. اعتصابی موفق می شود که از کارگران حمایت مالی شود. برای اینکه روشن است که اعتصاب نباید زندگی اعتصاب کنندگان را به خطر بیندازد، بلکه باید با فراهم آوردن امکانات مالی با تداوم آن کمک کرد. آگاهی طبقاتی برای اعتصاب مهم است و به همین دلیل رهبران کارگری تلاش می‌کنند از راه‌های مختلف و به طور مستقیم در محیط کار و به طور غیر مستقیم در شبکه‌ها، رسانه‌های اجتماعی توده کارگران را آگاه سازند تا کارگران نقش‌های مختلفی را در جریان اعتصاب به عهده بگیرند. برای سازماندهی اعتصاب علاوه بر انتخاب نمایندگان کارگری، به فعالینی نیز برای سخنگویی، مدیریت صندوق اعتصاب، روابط عمومی و کمپین‌های رسانه‌ای نیز نیاز است. با نظر گرفتن این گونه مسائل، رهبران کارگری می‌توانند پیش‌بینی کنند که چگونه اعتصاب می‌تواند به نتایج مطلوبی برسد. اگر در شرایط کنونی ایران اعتصاب عمومی اتفاق بیفتد، یعنی اگر همه مزدبگیران با هم متحد شوند، متحدانه دست از کار بکشند، بی تردید جمهوری اسلامی به سرعت فلج خواهد شد. به ویژه اگر کارگران صنعت نفت اعتصاب کنند، شیر نفت را ببندند، به سرعت شاهرگ اقتصادی حکومت فلج می شود. اگر کارگران کارخانه ها همچون ماشین سازی اعتصاب کنند، روزانه میلیاردها تومان به سرمایه‌داران حاکم که عمدتاً سپاه پاسداران است ضرر وارد خواهد شد. همه دم دستگاه دولتی فلج خواهند شد. منابع مالی به روشان قطع خواهد شد.
در بحث‌های مربوط به اعتصاب این پرسش‌ها هم مطرح می‌شود که آیا بدون سازماندهی و تدارک لازم می‌توان شاهد اعتصاب و در بعدی کلانتر در شکل اعتصاب سراسری بود؟ پاسخ صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ را هم می‌شنویم.
بین اعتصاب‌های صنفی با اعتصاب عمومی خیلی تفاوت است. بعضی ها نگاه میکنن میبینن که نزدیک 5-6 هزار تا اعتصاب در سال گذشته فرضاً اتفاق افتاده. معلم ها 12-13 بار اعتصاب سراسری را انداختن. خب تصور میکنن که گویا در هر حال و شرایط میشه با دادن فراخوان اینها رو به اعتصاب کشید بدون در نظر گرفتن انگیزه ها و تفاوت هایی که بین اعتصاب عمومی و اعتصاب صنفی وجود داره. خب این به نظر من اولین خطایی هستش که بعضی ها میکنن. دومین مسئله که هست خیلی مهم است، وجود اتحادیه کارگری جا افتاده است به طور نسبی حداقل و سازمان صنفی و سندیکایی که کارگرا متاسفانه ندارن. اونایی هم که دارن رهبراشون در زندان هم تحت پیگیری قرار دارن. و مطلب دیگه بودجه خیلی کلانی میخواد. در اروپا و جایی که اتحادیه هست خب بودجه برای اعتصاب هم میذارن کنار معمولا و سازمان های اتحادیه به هم کمک میکنن. اینجوری اینا رو ما همه رو فاقدش هستیم. مسئله دیگه این هستش که الان در ایران شرایط برای اعتصابات پراکنده هست، یعنی مثلا اونم با انگیزه های صنفی، ولی برای اعتصاب عمومی وجود نداره فعلا، یعنی حداقل در این مقطع که ما داریم صحبت میکنیم نیست. البته در شرایطی که وضعیت جامعه جنبشیه مثل امروز ممکنه به سرعت ما به اون سمت بریم و تسریع بشه، اتفاقاتی بیفته که تسریع بشه.
این فعال سندیکایی در ادامه سخنانش میگوید
البته باید کردستان رو که ما چند بار تالا توش اعتصاب عمومی موفقیت آمیز اتفاق افتاده از کل ایران یه مقداری منفک کنیم، چون اونجا فضا و وضعیت خاصی هست. حداقل این هستش که احزاب کرد در اونجا متحد و سازمان یافته هستن و یک پارچه عمل میکنن و بین مردم نفوذ دارن، نفوذ اجتماعی دارن. بعد این شرایطی که الان ما داریم، یعنی که نه اتحادیه هست نه به اصطلاح وضع بودجه، نه بین اپوزیسیون ایران یک هماهنگی از پیش طراحی شده وجود داره، این پراکندگی وجود داره، که از موانع عمده است. کارگرا در ایران الان آمادگی برای اعتصاب عمومی که سیاسی خصلت سیاسی داره ندارن. نه اینکه کارگر نمیخواد بیاد اعتصاب بکنه و نه اینکه اعتصاب عمومی کار بدیه به خاطر اینکه سیاسیه. اعتصاب عمومی در واقع ما نیاز داریم و همه ما هم قبول داریم، استقبال هم میکنیم، منتظر شرایطش فراهم باشه که فرمانشو بیان بدن. فرمانده همین باید در وهله اول اتحادیه‌های کارگری باشن و اینا رو ما نداریم در ایران. اگه گروه‌های غیر کارگری بیان فرمان بدن ابدا استقبال نمیشه.
از سوی دیگر صادق کارگر اعتقاد دارد که برای جلب نظر و پشتیبانی کارگران و مزدبگیران باید برنامه مدونی به آنها ارائه داد و اعتمادشان را جلب کرد.
باید برنامه داشته باشید شما وقتی که میخواید فرمان اعتصاب عمومی، در اون برنامه جا و نقش هم برای طبقه کارگر و حقوق کارگر و مزدبگیر و بیچیز و کمچیز در نظر داشته باشید که انگیزه بشه برای کارگر، یعنی کارگر بفهمه که آقا من اگر در این حرکت شرکت بکنم و خوب یه هزینه هم بابتش بدم که حتما خواهم داد، در عوض یک چیزایی به دست میارم که تا حالا نداشتم. اینو اول باید تبلیغ و ترویج کرد و برنامه داشت. وقت میشه گفت که اعتصاب عمومی شانس موفقیت داره و شانس اجرا داره حداقل به طور نسبی.
از این فعال سندیکایی میپرسم که در این برنامه مدون چه مواردی باید برای کارگران و مزدبگیران مطرح شود؟
همون چیزایی که جمهوری اسلامی از کارگرها گرفته و حاضر نیست بده. اونا رو اپوزیسیونی که میخواد اعتصاب عمومی کنه روی جنبه، یعنی خب ما که میدونیم اعتصاب عمومی بدون کارگر و کارمندا و معلم ها و پرستار و مزدبگیرا که موفقیتی نداره، شانس موفقیتش خیلی کمه و البته دانشجوها. ولی اون چیزایی رو که یعنی تو همه جای دنیا می، اصلا تو انتخابات معمولی هم این هست که شما اگر میخوای فرضاً نیرو بین طبقه کارگر جذب کنی، رای دهنده جذب کنی، حداقل تا حمایت جذب کنی، باید یک چیزایی در برنامه بذاری که وضع زندگی اونا رو بهتر بکنه. مثلا بگی که آقا حقوق اتحادیه کامل میدم، حق اعتصاب میدم، درست دستمزدها رو بالا میبرم، نمیدونم قراردادهای موقت و از اینا، من اینا که دارم اشاره میکنم معضلاتی الان طبقه کارگر داره و باعث بدبختی و فلاکت و فقر شده، اشتغال ایجاد میکنم، مثلا مسکن تامین میکنم، تامین اجتماعی میدم و دشواری کار خیلی از گروه های غیر کارگری همینه، باید حتما این مسئله حقوق کارگرم در اونجا ملحوظ بشه، بیان بشه، تبلیغ و ترویج بشه، کارگر اونو بگیره، جذب کنه، وقتی که جذب کنه حتما خواهد اومد.
در این حال محمد صفوی فعال کارگری از اعضای پیشین سندیکای مستقل کارگران پروژه فصلی آبادان و نماینده کارگران صنایع غذایی در کانادا با اشاره به تجاربی که از اعتصاب‌های گذشته در صنعت نفت و پتروشیمی از جمله در انقلاب بهمن 57 وجود داشته است می‌افزاید.
طی 3-4 سال گذشته 4000 حرکت اعتراضی که بیشتر حول مطالبات صنفی کارگران بود صورت گرفته که البته اونها هم محتوای سیاسی داشتن، ولی این بار ما شاهد یک جهش بزرگ هستیم که کارگران رأس حاکمیت و حکومت جمهوری اسلامی رو مورد خطاب قرار میدن با شعار مرگ بر دیکتاتور.
آقای صفوی با اشاره به تجاربی که از اعتصاب‌های گذشته در صنعت نفت و پتروشیمی از جمله در انقلاب بهمن 57 وجود داشته است می‌افزاید.
کارگران باید دو طرح کلی رو مورد نظر داشته باشن که بتونن مبارزات خودشونو به اصطلاح تداوم بدن. یکی مسئله طرح مطالبات هستش که بسیار مهم هستش. فقط طرح شعار کلی مرگ بر دیکتاتور کافی نیست. ما اگر به تجربه سالهای گذشته برگردیم میبینیم که موقعی که اعتراضات در پالایشگاه آبادان آغاز شد، کارگران یک خواسته های متعددی رو مطرح کردن، مثل لغو حکومت نظامی، آزادی زندانیان سیاسی، منع هر گونه دخالت نظامی، رسیدگی به خواسته های فرهنگیان کشور یا معاکبه مسببین کشتار مردم و آزادی زندانیان سیاسی رو در دستور کار خودشون قرار داشتن. جنبه مثبتی که طرح مطالبات داره این است که میتونه، چون این مطالبات خواسته های عمومی کارگر هستش و میتونه مطالبات اقتصادی صنفی هم شاملش بشه، میتونه کارگران رو در صحنه مبارزه نگه داره و تا اینکه این خواسته ها برآورده بشن در صحنه باقی بمونن. و این طرح شعار مطالباتی میتونه یک زنجیره همبستگی رو بین کارگران به وجود بیاره. و دومین نکته‌ای که در تجربه کارگری ما هست در این گونه مواقع نهادسازی هستش، یعنی این که شما در این فرصتی که به واسطه جنبش‌های اجتماعی پیش اومده میتوانید کمیته‌های هماهنگی که بتونه اعتصابات رو هماهنگ بکنه رو مورد نظر قرار بدید. یا مسئله ایجاد شوراها هستش در محیط‌های کار. هر گونه نهادی که میتونه کمک بکنه به پیشبرد مطالبات کارگری، این دو مؤلفه مطالبات و مثلا نهادسازی بسیار مهم هستش در این مقطع.
او در کنار این دو نکته بر لزوم استقلال جنبش کارگری تأکید دارد.
تجربیات گذشته نشون داده که هر موقع جنبش کارگری یا حرکت‌های کارگری ابزار دست نیروهای دیگه بشه، وقتی که آبها از آسیاب میفته در واقع سر طبقه کارگر بی‌کلاه مونده. ولی این بار باید ما توجه داشته باشیم که مسئله نهادسازی به طرح مطالبات از این جهت هم مهم هستش که به اضافه حفظ استقلال جنبش کارگری کمک میکنه که این جنبش در کنار دیگر جنبش ها مثل جنبش زنان، جنبش های اجتماعی دیگه، محیط زیست و غیره، بتونه مؤثرتر راه خودشو ادامه بده.
در یک نمونه هم غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ساکن کانادا، با اشاره به اعتصاب رانندگان و کارگران این شرکت در نیمه دهه 80 خورشیدی به واکنش حکومت در قبال این اعتصاب می‌پردازد.
بیش از سرکوب 50 سال حکومت شاهنشاهی و بیش از 30 سال در اون موقع حکومت جمهوری اسلامی، آزادیخواهان کارگری رو سندیکای کارگران شرکت واحد موفق شد اعلام موجودیت بخونه و حاکمیت انقدر به ما اجازه نداد، چون ما در حال آموزش بودیم، آموزش میدیدیم، آموزش میدادیم که بتوانیم کارگران رو متشکلتر و متحدتر کنیم، که حاکمیت آستانه تحملش انقدر کم بود که ما رو وادار به یک اعتصاب ناخواسته کرد با اون تهدیدهایی که میکرد و با اون نفرات امنیتی که در برنامه های ما میفرستاد و صحبت میشد و اینا. این اعتصاب بود که واقعا تحمیل شد به ما. هدف حاکمیت جلوگیری از رشد آگاهی کارگران بود که به نظر من حاکمیت به خواستش نرسید. و اون چیزی که ما انجام دادیم درسته در مقطع حاکمیت مجبور شد که آوانتاژ هایی بدهد از قبیل بن کارگری و یه سری اضافه پرداختایی که به کارگران شرکت واحد میداد، اما این عقب نشینی حاکمیت عقب نشینی تاکتیکی بود که میخواست خودش رو سر سامون بده. میدانست که نقطه ضعفش ترابری و حمل و نقل شهریه، بنابر همین دلیل مشغول شدن به سرعت خصوصی سازی کردن در شرکت واحد. افرادی که در سپاه پاسداران پرونده های دزدی و اختلاس داشتن که تک تکشون اومدن شرکت های خصوصی مسافربری به اصطلاح تأسیس کردن، اینا اومدن یه سری شرکت های مسافربری تأسیس کردن و شرکت با همکاری مدیر عامل وقت شرکت واحد یک سری اتوبوس ها رو به اینا دادن و این عقب نشینی تاکتیکیشون رو یواش یواش اینا به مرحله اجرا در آوردن که شرکت واحد رو خصوصی کردن. بخش عظیمیش رو از 16,000 کارگر شرکت واحد امروزه فکر میکنم به حدود 4-5,000 نفر تقلیل پیدا کرده، که بیشتر از این 4-5,000 نفرم در پستای دولتی، یعنی تقریبا نیمشون در پستای دفتری و اداری و اینجور چیزان که رانندگان اصلی شرکت واحد خیلی کم هستن. شاید از دید جامعه ما به بیشتر خواسته های خودمون رسیدیم، اما باید واقع‌بین باشیم که از نظر ما فعالان کارگری به خواسته های زیادی هم دست پیدا نکردیم. همان گونه گفتم حاکمیت یک عقب نشینی تاکتیکی کرد و مشغول تفرقه اندازی بین کارگران شد، چون ما اصلی ترین خواستمون آزادی رئیس سندیکای وقت کارگران شرکت واحد بود که در زندان بود، رسمی کردن کارگران قراردادی بود، پذیرفتن مقابل نامه های بین المللی بود، که متاسفانه هیچ کدوم از اینها در اون زمان اتفاق نیفتاد و همچنان با تعویض مدیر عامل شرکت واحد شیوه‌های مختلفی به کار بردن که برای تفرقه انداختن نه تنها در بین کارگران بلکه بین کارگران و خانواده هایشون. مثلا در دوران مدیریت احمدی بافنده هر کسی که با اعضای خانوادهش جهت هر کاری به دفتر شرکت واحد مراجعه میکرد، در حضور اعضای خانواده مدیر عامل وقت شرکت واحد یه تراول چک 100,000 تومان، 50,000 تومان یا 200,000 تومانی به این خانواده میداد، صرفا به این خاطر که اعضای خانواده فکر کنن که این آدم چقدر آدم بخشنده و چقدر آدم خوبیه. و علارغم این که ما به خواسته های کلیمون نرسیدیم و درصد موفقیتمون از نظر من حدود 20-30% از خواسته هامون ما رسیدیم، اما حاکمیت هم به خواسته های کلی خودش نرسید، نتوانست با خصوصی سازی و اینجور سناریوهای ناکارآمد در سطح جامعه بتوانه جامعه رو آرام کند.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
اخبار را می‌شنوید. روزنامه اعتماد بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نوشت قدرت خرید مردم کمتر از گذشته شده است و هر طور صرفه‌جویی و قناعت کنند، حتی اگر مستأجر هم نباشند، باز هم مثل سابق قادر به سیر کردن شکم خود و خانواده‌شان نیستند. به نوشته ی اعتماد، تنها روزهای شاد زندگی مردم چند روز اول ماه و زمان گرفتن دستمزدشان است و پس از آن از اواسط ماه شادیشان کمرنگ می شود و در روزهای آخر ماه کاسه چه کنم به دست می گیرند. این روزنامه درباره مخارج زندگی یک خانواده 4 نفری برای مثال هزینه یک صبحانه معمولی یعنی 4 تخم مرغ، 2 نان سنگک، 4 لیوان چای شیرین و 200 گرم پنیر برای 4 تن نوشت که هزینه چنین صبحانه‌ای در ماه 1,419,000 تومان است. اما هزینه یک وعده نهار چقدر است؟ اعتماد نوشت در صورتی یک خانواده 4 نفره بخواهند زرشک پلو با مرغ بخورند فقط برای برنج باید 4,000,000 تومان در ماه هزینه کنند. خب یک شام معمولی چقدر هزینه دارد؟ به نوشته این روزنامه، این خانواده اگر کتلت را به عنوان شام یک ماه خود انتخاب کنند باید برای 200 گرم گوشت چرخ شده، 2 عدد تخم مرغ، 4 عدد سیب زمینی، 200 گرم روغن مایه، 1 عدد پیاز 100 گرمی و 4 عدد نان باگت، البته بدون گوجه فرنگی و خیارشور، در مجموع باید حدوداً 2,500,000 تومان هزینه کنند. اعتماد اشاره کرد که اگر هزینه های دیگری نظیر خرید میوه، سبزی، ادویه‌جات، پوشاک، اجاره بهای مسکن، هزینه های انرژی، حمل و نقل و هزینه های مدرسه فرزندان هم افزوده شود، کارگر یا کارمندی که این روزها حدود 6 یا 7 میلیون تومان در ماه درآمد دارد، وادار خواهند شد که برای تامین ملزومات زندگی خانواده‌اش همزمان چند جا کار کند. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره فقر روزافزون در ایران میگوید:
در مورد فقر و اون نابرخورداری و عدم دسترسی به بخش‌های مختلف و نیازهای مختلف در خانواده از چند سال پیش شروع شده بود. تورمی که ما شاهدش از این سیاست‌گذاری‌های اشتباهی که منجر به توزیع گسترده فقر در کشور شده، اینها در نهایت باعث شده بود که به طور مثال طی همین 2 سال اخیر سبد معیشت و غذایی خانواده‌ها کوچیک‌تر بشه. بسیاری از خدماتی که قبلا استفاده می‌شد، به طور مثال سفر، تفریح، درمان، حتی اینها در بین خانواده ها کاهش پیدا بکنه. اینها خب دایره این کاهش ها، دایره این فشار اقتصادی به گونه ای شده که امروز شاهد این هستیم که خب دیگه مردم به فروش لوازم خانگی، به فروش لوازم شخصی برای تأمین حداقل های خورد و خوراک خودشون روی آوردن و فروش هم نیست، بیشتر معاوضه است. این نشان دهنده این است که اقتصاد خانواده ها در آستانه فروپاشی قرار داره و متعاقب اون میشه گفت که با توجه و روند قیمت دلار و طلا در بازار و انفعال دستگاه‌های حاکمیتی و سیاست‌گذاری، همیشه گفت که شاید باید به زودی منتظر ورشکستگی به تمام معنا در اقتصاد ایران باشیم.
سولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره احتمال افزایش دستمزد کارگران گفت: همه تلاش دولت این است که تورم را مدیریت کند و مدیریت تورم به معنای تجدید نظر در دستمزد و مزایای کارگران نیست. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار با 2 فرزند حدود 7 میلیون تومان در ماه است. این در شرایطی است که به گفته مسئولان یک تشکل تحت حمایت جمهوری اسلامی، یعنی کانون شوراهای اسلامی کار، هزینه زندگی ماهانه یک خانواده کارگری بیش از 18 میلیون تومان است. خبرگزاری ایلنا نوشت: هنوز میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال بعد مشخص نیست. به نوشته این خبرگزاری، در ابتدا صحبت از 20% افزایش بود که در متن پیشنویس لایحه بودجه سال آینده هم گنجانده شد، اما در نشست هیئت دولت این درصد افزایش از متن لایحه حذف شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، جواد اکبری، عضو هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، با اعلام اینکه هنوز شاهد آغاز به کار کمیته های مزدی در استان ها برای تعیین حداقل هزینه سبد معیشت خانوار کارگری نیستیم، گفت این امر باعث نگرانی جامعه کارگری و بازنشستگان شده است. او فعالیت کمیته های مزدی را برای بررسی هزینه سبد معیشت خانوار کارگری ضروری دانست که در کنار نرخ تورم شاخص اصلی برای تعیین دستمزد سال آینده است. اشاره جواد اکبری به ماده 41 قانون کار بود که به تاکید وی هیچگاه سبد معیشت مبنای تعیین دستمزد نبوده و عمدتاً نرخ تورم مراجع رسمی که با واقعیات بازار فاصله دارد معیار تعیین دستمزد کارگران قرار گرفته است. خبرگزاری ایلنا به نقل از رامین اناری نماینده کارگران پیمانکاری نوشت سخنگوی دولت با خوشحالی در مورد عدالت در پرداخت صحبت کرده است و اینکه این موضوع در بودجه سال آینده دیده خواهد شد، ولی این دهنکجی به نیروی شرکتی و طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت است. آقای اناری گفت به نظر میرسد به دنبال این هستند تا با طرح مباحثی چون عدالت در پرداخت طرح ساماندهی را به حاشیه ببرند، اما کارگران پیمانی به چیزی کمتر از حذف پیمانکاران راضی نخواهند شد. او تأکید کرد که اگر طرح ساماندهی به نتیجه برسد هم امنیت شغلی نیروی کار افزایش پیدا می‌کند و هم عدالت در پرداخت محقق خواهد شد. این نماینده کارگران پیمانکاری گفت سخنگو و برخی مسئولان دولت فکر می‌کنند 5 میلیون نیروی پیمانکاری که مدت هاست به دنبال تصویب طرح ساماندهی هستند سطحی نگرند. آنها هم صبری دارند و از دولت و مجلس می‌خواهند کاری نکنند، صبرشان به سر آید. رامین اناری با اشاره به اینکه به بهانه‌های مختلف با طرح ساماندهی مخالفت می‌شود افسود یک بار می‌گویند نظارت بر شرکت‌ها را بالا می‌بریم، بار دیگر می‌گویند از ظرفیت قانون کار استفاده می‌کنیم و حالا هم صحبت از عدالت در پرداخت است. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.